هفت شب در تهران به برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و درود به شما شنوندگان رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. امروز دوشنبه 28 آبان 1403 مصادف است با 18 نوامبر 2024 میلادی. نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما را همراهی میکنم در روزی که اتحادیه اروپا و بریتانیا شرکت کشتیرانی ایران رو تحریم کردند. دولت جو بایدن سرانجام مجوز استفاده از موشک‌های دوربرد آمریکا برای هدف قرار دادن خاک روسیه رو به اوکراین داد و معاون وزیر خارجه ایران در مذاکره با آمریکا گفته که در مذاکره با آمریکا بازه اما تسلیم فشار حداکثری نمی‌شویم. اما پیش از اینا میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم رویا کریمی مجد که اینجا در استودیو با ماست. رویا
من هم سلام میکنم به مخاطبان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی قصد دارد به حمله هوایی اسرائیل به خاک ایران به گفته او قطعا پاسخ قاطع بدهد. سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر انتخابات آمریکا بر واکنش نظامی ایران به حمله اسرائیل گفت این وزارتخانه بارها اعلام کرده که در دفاع از تمامیت سرزمینی و حاکمیت کشور از کسی اجازه نمیگیرد و به گفته او به هر تجاوزی که انجام می شود قطعا پاسخ قاطع داده خواهد شد. از زمان حمله اسرائیل در بامداد 5 آبان مقامات جمهوری اسلامی از پاسخگویی به اسرائیل در قالب عملیاتی با عنوان وعده صادق 3 سخن گفتند اما زمانی برای انجام آن اعلام نکردند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های ایران را به دلیل حمایت این کشور از جنگ روسیه علیه اوکراین تشدید کرد و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و مدیرش محمد رضا خیابانی را هم در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. در بیانیه‌ای که همزمان با دیدار وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل منتشر شد آمده است که 27 کشور عضو این اتحادیه موافقت کردند که هر گونه معامله و یا استفاده از کشتی‌ها یا بنادری که برای انتقال پهپادها یا موشک‌های ایرانی یا فناوری و قطعات مرتبط به روسیه استفاده می‌شود ممنوع می‌کنند. بریتانیا نیز روز دوشنبه اعلام کرد که خطوط هوایی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقشش در تامین تسلیحات به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین تحریم کرده و دارایی‌هایشان را مسدود خواهد کرد. دیوید لامی وزیر امور خارجه بریتانیا با اعلام این تصمیم گفت تلاش‌های ایران برای تضعیف امنیت جهانی خطرناک و غیر قابل قبول است. وزیر خارجه بریتانیا تاکید کرد که این کشور بار دیگر درخواست خود را از ایران برای توقف حمایت خود از جنگ به گفته او غیرقانونی روسیه در اوکراین تکرار می‌کند. تحریم‌های بریتانیا در پی تحریم‌های روز دوشنبه اتحادیه اروپا علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود. این کشور پیشتر نیز همراه آمریکا و 3 کشور اروپایی دیگر خطوط هوایی ایران را تحریم کرده بود. دو شرکت ایران خودرو و سایپا که از تولید کنندگان عمده خودرو در ایران هستند به صورت هماهنگ قیمت محصولات خود را تا 30% افزایش دادند. این دو شرکت خودروساز بامداد دوشنبه در اطلاعیه‌های مشابهی دلیل این تصمیم را دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت اعلام کردند. جدول‌های منتشر شده از سوی ایران خودرو و سایپا نشان می‌دهد که قیمت دنا از گروه ایران خودرو تا 200 میلیون تومان و قیمت شاهین از گروه سایپا 129 میلیون تومان افزایش داشته است. گزارش‌های رسانه‌ای ایران نشان می‌دهد که پس از اعلام رسمی افزایش قیمت‌های مسبب دولتی از سوی این دو خودروساز شوک جدیدی به بازار خودرو ایران وارد شده و قیمت تمام خودروها از صبح دوشنبه در بازار آزاد افزایش یافته است. رسانه‌ها در ایران از افزایش 30,000 تومانی قیمت هر شانه تخم مرغ در بازار نسبت به هفته‌های گذشته خبر دادند. هر شانه تخم مرغ 30 تایی در چند هفته گذشته حدود 120,000 تومان به فروش می‌رفت اما هفته گذشته 10,000 تومان و این هفته 20,000 تومان دیگر گران شد و اکنون به شانه 150,000 تومان رسیده است. محمد ابراهیم حسن نژاد معاون امور دام وزیر کشاورزی هفته گذشته گفت 70% نهاده دامی وابسته به واردات است که نوسان در واردات روی قیمت داخلی تأثیر می‌گذارد. این خبر در شرایطی اعلام می‌شود که در ماه‌های اخیر گزارش‌های مختلفی از افزایش شدید قیمت برخی مواد غذایی از جمله نان و برنج، تخم مرغ، گوشت و مرغ و محصولات لبنی در ایران منتشر شده است. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید وزرای خارجه و دفاع کشورهای عضو این اتحادیه در نشست دو روزه خود در مورد لغو محدودیت‌های استفاده از تسهیلات اروپایی علیه روسیه گفتگو خواهند کرد. به گزارش رویترز، جوزف بورل پس از ورود به نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل افزود که بارها تاکید کرده است اوکراین باید بتواند از تسلیحاتی که اتحادیه اروپا در اختیارش قرار داده استفاده کند. سخنان آقای بورل در حالی منتشر می‌شود که رسانه‌های آمریکایی روز یکشنبه گزارش دادند دولت جو بایدن با لغو محدودیت‌های قبلی مجوز استفاده از موشک‌های دوربرد آمریکایی برای هدف قرار دادن خاک روسیه را به اوکراین داده است. و رهبران قدرت‌های مهم اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 روز دوشنبه در ریو دو ژانیرو واقع در کشور برزیل با یکدیگر دیدار می‌کنند. این اجلاس دو روزه در شرایطی برگزار می‌شود که جهان تحت شعاع جنگ‌ها و بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا قرار گرفته و برخی اعضای این گروه در مورد مسائل جاری جهانی مثل درگیری‌ها در خاورمیانه و اوکراین با یکدیگر اختلاف نظر دارند. به گزارش آسوسییتد پرس، یکی از اهداف اعلام شده این نشست گروه 20 دستیابی به توافقی برای مبارزه با گرسنگی است.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
همطور که در خبرها هم گفته شد، بریتانیا و اتحادیه اروپا به طور جداگانه در واکنش به حمایت نظامی جمهوری اسلامی از جنگ روسیه علیه اوکراین تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کردند. اما ایران این اتهامات رو رد کرده. بیشتر بشنویم در گزارش گلناز اسفندیاری.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد شرکت کشتیرانی ایران و مدیر آن محمد رضا خیابانی را به دلیل نقش داشتن در انتقال موشک، پهپاد و تجهیزات نظامی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین تحریم می‌کند. بر اساس تصمیم 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، هر گونه معامله با کشتی یا بنادری که برای انتقال پهپاد و موشک و دیگر تجهیزات نظامی به روسیه استفاده می‌شود، ممنوع اعلام شده است. این تحریم‌ها پس از آن وضع شد که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران هشدار داد که تهران علیه تحریم خطوط کشتیرانی خود از سوی اتحادیه اروپا واکنش متقابل نشان خواهد داد. پیش از او عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در پستی در شبکه ایکس اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا قصد دارد با به گفته او ادعای واهی تحویل موشک به روسیه کشتیرانی ایران را تحریم کند. وی گفت که هیچ مبنای قانونی، منطقی و اخلاقی برای چنین اقدامی وجود ندارد. ایران بارها ارسال موشک و پهپاد به روسیه برای استفاده در تهاجم علیه اوکراین را رد کرده است. در همین حال روز دوشنبه بریتانیا به طور جداگانه شرکت کشتیرانی ایران و همچنین ایرانه را به خاطر انتقال موشک و تجهیزات نظامی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین تحریم کرد. ایرانر پیش از این از سوی اتحادیه اروپا نیز تحریم شده بود.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید در مورد اینکه اتحادیه اروپا و بریتانیا شرکت کشتیرانی ایران رو تحریم کردن. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با دامون گلریز، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی از هلند، و ابتدا ارزیابی او رو در این مورد پرسیدم.
مشخصه اصلی این تحریم‌های امروز برمیگرده به اینکه صنعت کشتیرانی ایران تحریم شده. به معنای دیگه اتحادیه اروپا دامنه چارچوب تحریمی خودش رو گسترش داده. دامنه چارچوبی که مدتی پیش این رو به خاطر حمایت جمهوری اسلامی از جنگ اوکراین مطرح کرد. ببینید در سال 2022 اول شروع کردن اروپایی‌ها سه نوع تحریم رو برای ارسال پهپادها به روسیه از تهران مطرح کردن که یه هشدار داده باشن. بعد ژوئیه 2023 یک چهارچوب تحریمی رو تعریف کردن که مشخصا برمیگرده به حمایت حکومت از روسیه. در می 2024 سال پیش شورای اتحادیه اروپا این چهارچوب رو گسترش داد و در سپتامبر این گسترش دادن تبدیل شد به تحریم صنعت هوایی ایران ایر که کلن هواپیماهای ایرانی دیگه به اروپا نمیتونن سفر بکنن و این تحریم امروز برمیگرده به صنعت کشتیرانی که باز هم وسیع‌تر کرده. و نکته اصلی به نظر من که جدید هست، من دیدم، مسئله ارائه تحریم‌های جدیدی به معنی تحریم‌های ترانزکشن بن یا تراکنش‌ها، و این خیلی نکته مهمیه. یعنی هر کمپانی که بخواد با اون بنادر یا با اون نهادهایی که هر نوع تراکنشی داره مورد تحریم قرار میگیره. این یادآور اون تحریم‌های دوره‌ای بود که در دوران گذشته قبل از توافق برجام هر شرکتی که قرار بود با جمهوری اسلامی کار بکنه، هر شرکت اروپایی یا آمریکایی، مورد تحریم گسترده آمریکا قرار میگیره. و به نظر من این نکته بسیار نکته مهم و حائز اهمیتیه که در آینده میتونه تحریم‌های جدیدی رو برای جاهای دیگه هم در نظر بگیره اتحادیه اروپا.
آقای گلریز، آیا این اقدامات میتونه موجب تغییر رفتار ایران در حمایت از روسیه بشه؟
خبرهایی هست که نشون میده که روس‌ها میخوان کمک بکنن که برای نزدیکتر شدن به سلاح هسته‌ای در ایران، حتی به جمهوری اسلامی کمک‌هایی رو بکنن، چه از نظر تسلیحاتی به معنی کمک به پیشرفت موشک‌هایی که میتونه کلاهک هسته‌ای داشته باشه، و چه از نظر انواع اقسام مدلینگ‌هایی که از طریق قبل از آزمایش هسته‌ای لازم هست. از این جهت من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی به این راحتی کوتاه بیاد، مگر اینکه سنبه از طرف آمریکا و کشورهای اروپایی با هم پر باشه، که نمونه اون هم برمیگرده به نشست چند روز آینده شورای حکام آژانس هسته‌ای که برنامه هسته‌ای مورد نظر قرار می‌گیره. اگر اونجا به یک نتیجه گیری برسن، ممکنه این نتیجه گیری به طور کلی با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و اراده‌ای که اروپا از خودش داره نشون میده کم و بیش با هم جمهوری اسلامی رو به تغییر معادلات خودش در مواجهه با دنیا تغییر بده و به نظر من راه دیگری رو دنبال بکنه. ولی در این مقطع زمانی با این تحریم‌های اتحادیه اروپا تغییر جدی در سیاست‌گذاری حکومت من توقعی ندارم ازشون.
چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران در پی این تحریم‌ها متصوره در آینده؟ آیا این تحریم‌ها میتونه بحران اقتصادی ایران رو تشدید بکنه؟
بسیار به نظر من تأثیر منفی خواهد گذاشت. درسته که فقط برمیگرده به بعضی از بنادر و غیره، ولی همونجور که عرض کردم چون مسئله اون چهارچوب تحریمیه که تعریف شده، اضافه کردن بخش تحریم‌هایی که تراکنش‌ها رو در نظر می‌گیره و گسترده‌تر کردن این دامنه تحریمی، قطعاً تأثیر خودش رو روی بازار خواهد گذاشت و تأثیر منفی این بعد از تحریم ایران ایر، الان کشتیرانی ایران هم مورد تحریم قرار گرفته و اون هم با اقتصاد بسیار متزلزلی که در ایران ما میشناسیم در با مدیریت جمهوری اسلامی به وجود آورده برای مردم ایران، قطعاً تأثیرات منفی خودش رو خواهد گذاشت. و به نظر من این تازه شروع کاره. به نظرم فشارها در آینده بسیار افزایش پیدا خواهد کرد.
آقای گلریز، اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مبنی بر واکنش متقابل به تحریم‌ها چه پیامی داره؟ آیا این اظهارات به معنای تشدید تنش‌هاست یا صرفاً یک واکنش دیپلماتیکه؟
نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی هیچ واکنش جدی، یعنی هیچ هنوز فکری نداره که چجور میخواد با این بحران‌ها کنار بیاد. من فکر میکنم اونها هم منتظرن ببینن که چه سیاستی رو دونالد ترامپ رقم خواهد زد، چون بیشتر امریکا رو طرف خودشون میبینن تا اتحادیه اروپا رو. این رو ما در مورد برنامه هسته‌ای هم مشاهده میکنیم و خب قطعا از نگاه دیپلماتیک هم که در پرسش شما هم بود باید واکنشی نشون بدن و این حداقل واکنشیه که میتونن نشون بدن برای پایگاه اجتماعی خودشون در داخل. ولی تغییری به وجود نخواهد اومد مگر اینکه واقعا بخوان به یک جمع‌بندی متفاوتی از این راهی که تا الان آمدن برسن. به معنی دیگه یا باید به یک توافقات بسیار گسترده در ابعاد مختلف بخوان برسن که من فکر نمی‌کنم خامنه‌ای الان آمادگی این رو داشته باشه، یا اینه که همین سیستم رو بخوان ادامه بدن و مقاومت بکنن به اصطلاح خودشون. باید ببینیم در طول هفته‌ها و ماه‌های آینده چه حرکتی رو شاهد خواهیم بود، چه از طرف تهران، چه از طرف واشنگتن و چه از طرف بروکسل.
دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران برای ما میگفت. اما مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، به دونالد ترامپ هشدار داده که هر گونه تلاش برای اعمال مجدد فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی به منظور گرفتن امتیاز و بازگشت به مذاکره ناموفق خواهد بود. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز به رئیس جمهور منتخب ایالات متحده هشدار داد که هر گونه تلاش برای اعمال مجدد فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی با مقاومت حداکثری پاسخ داده خواهد شد. تخت‌روانچی گفت که جمهوری اسلامی به تلاش برای دور زدن تحریم‌ها، تنوع بخشیدن به شرکای تجاری و تقویت روابط منطقه‌ای ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ اردیبهشت 1397 در دوره قبلی ریاست جمهوری خود خروج آمریکا از برجام را رسما اعلام کرد و پس از آن سیاست فشار حداکثری علیه ایران را به اجرا گذاشت. در پاسخ به این اقدام، مقام‌های جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای را طی چند مرحله افزایش دادند و درجه خلوص غنی‌سازی اورانیوم را تا 60%، یعنی نزدیک به سطح تولید جنگ‌افزار اتمی، بالا بردند. مجید تخت‌روانچی در گفتگو با فاینانشال تایمز گفت که توافق هسته‌ای برجام هنوز می‌تواند به عنوان یک مبنا عمل کند و برای بازتاب واقعیت‌های جدید به روز رسانی شود. این مذاکره کننده پیشین هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنین افزود اگر سایر طرف‌ها به تعهدات خود بازگردند، ما بارها گفته‌ایم که آماده انجام همین کار هستیم. یک روز پیشتر نیز این روزنامه بریتانیایی در گزارشی نوشته بود دولت جدید دونالد ترامپ در صدد بازگرداندن سریع سیاست فشار حداکثری علیه ایران است و فرمانهای اجرایی در این ارتباط که قرار است او در نخستین روز آغاز به کار امضا کند در حال تدوین و آماده شدن هستند. بنابر این گزارش، از جمله فرمانهای اجرایی که آقای ترامپ 20 ژانویه در اولین روز حضور خود در کاخ سفید امضا خواهد کرد، مربوط به صادرات نفت ایران است. این روزنامه به نقل از منابع آشنا به تیم انتقالی دولت جدید آمریکا نوشته است که کارزار فشار حداکثری راهی برای ورشکستگی و از بین بردن توانایی ایران در تأمین مالی نیروهای نیابتی است، اما هدف نهایی وادار کردن تهران به مذاکره درباره توافق هسته‌ای جدید و تغییر سیاست‌های منطقه‌ای خود خواهد بود. تخت روانچی همچنین در مصاحبه خود با فاینانشال تایمز گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر دیدار امیر سعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، با ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی و متحد نزدیک دونالد ترامپ را تکذیب کرد. این نشریه بریتانیایی همچنین نوشته است که تهران نگران است که دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در صورت تصمیم او مبنی بر تشدید فشار علیه ایران حمایت کند. تخت روانچی در این ارتباط گفت که تهران به حمایت از متحدان خود در محور مقاومت که علیه اسرائیل می‌جنگند ادامه خواهد داد و این سیاست جمهوری اسلامی تغییر نخواهد کرد.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. اما ارتش اسرائیل می‌گوید امروز شلیک 10 راکت توسط حزب الله از لبنان به سوی شمال اسرائیل را رصد کرده. بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
آتش سوزی گسترده در قلب بیروت در نتیجه حملات هوای اسرائیل. شبی ناآرام در پایتخت لبنان. شب گذشته اسرائیل به هدف قرار دادن اعضا و مسئولان گروه حزب الله ادامه داد، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. حمله هوایی نخست شب گذشته اسرائیل به بیروت، ساختمان شاخه لبنان حزب وصل سوریه در محله رأس النبع را هدف قرار داد که طی آن محمد عفیف، سخنگو و رئیس دفتر رسانه حزب الله به همراه 3 دیگر کشته شدند. محمد عفیف مشاور و از افراد نزدیک به حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله بود. او نزدیک به 40 سال در سطوح عالی رتبه این گروه فعالیت کرد. از حدود 2 پیش پس از کشته شدن حسن نصرالله در حمله هوای اسرائیل به حومه جنوبی بیروت، محمد عفیف برای اعلام مواضع گروهش چندین کنفرانس خبری برگزار کرد. اما حمله دوم شب گذشته اسرائیل به بیروت، ساختمان گروه موسوم به جماعت اسلامی در محله مارلیاس را هدف قرار داد که طی آن محمود مازی از فرماندهان نظامی حزب الله به همراه 1 دیگر کشته شدند. 22 نیز در این حمله زخمی شدند. این در حالی است که حملات شدید هوایی اسرائیل به حومه جنوب بیروت، منطقه تحت نفوذ حزب الله نیز ادامه یافت. پیشتر ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که بسیاری از زیرساخت‌های حزب الله در حومه جنوب بیروت را منهدم کرده است. از سوی اسرائیل عملیات زمینی خود در جنوب لبنان را گسترش داد. برای نخستین بار ارتش اسرائیل از زبان ایفیخای ادروی، سخنگوی عربی زبانش، اعلام کرد که آتشبارهای توپخانه در جنوب لبنان مستقر کرده با هدف حمله به اهدافی جدید در جنوب لبنان. اسرائیل میگوید به دنبال دور راندن اعضای حزب الله از منطق مرزی تا شمال رود لیتانی است. ارتش اسرائیل ویدیویی منتشر کرد که میگوید حضور چند روز اخیر هرس حالوی فرمانده‌اش را در روستای مرزی کفرکلا در جنوب لبنان نشان می‌دهد. بنابر این ویدیو آقای حالوی میگوید
حزب الله تاکنون بهای سنگینی پرداخت کرده. سلسله فرماندهیش از هم پاشیده و بسیاری از اعضایش کشته شدند. زیرساخت‌های حزب الله نیز به شکل گسترده‌ای منهدم شده. اگر این گروه به شلیک آتش به سوی ما ادامه دهد، ما جنگ را ادامه خواهیم داد و پیش خواهیم رفت. به شدت حزب الله را در عمق لبنان هدف قرار خواهیم داد و تا زمانی که ساکنان شمال اسرائیل به شکلی عام به خانه هایشان باز نگردند متوقف نخواهیم شد.
از سوی امیدواری محتاطانه ای برای دستیابی به توافق آتش بس در لبنان به وجود آمده است. منابع خبری محلی میگویند که لبنان موافقت خود را با کلیات طرح آتش بس ارائه شده از سوی آمریکا اعلام کرده و خواستار اصلاح برخی بندها شده است. قرار است آموس هوکشتاین فرستاده ویژه آمریکا فردا سه‌شنبه با هدف نهایی کردن پیشنویس توافق وارد بیروت شود. او پس از آن برای ارائه پیشنویس و پاسخ لبنان به اسرائیل منتقل خواهد شد. هفته گذشته سفیر آمریکا در بیروت پیشنویس طرح پیشنهادی واشنگتن برای آتش بس را تسلیم نبیه بری رئیس پارلمان لبنان کرده بود، شخصیتی که حزب الله به عنوان مذاکره کننده از سوی خود معرفی کرده است. طرح پیشنهادی 13 بندی که آقای بری برای پاسخ به آن 3 روز مهلت خواسته بود.
پایین رفتن سطح آب دریای خزر سال هاست که ادامه داره و ترکمنستان هم همچون دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر دستخوش عواقب اون هست. بیشتر بشنویم از اله روان شد.
آوازا اقامتگاه ساحلی و پلاژیپس که با هزینه های کلانی ساخته شده و مقصد گردشگری رهبران و کارمندان دولتی ترکمنستان بود، اما امروز این پلاژ و اقامتگاه تابستانی قربانی کاهش سطح آب دریای خزر شده است. رادیو آزادی از مرگن نوشته که البته نام حقیقی اون نیست. او با همسر و دو فرزندش در تیر ماه به آنجا سفر کرده و به رادیو آزادی گفته است که بعد از 3 سال در یک سفر تفریحی به آوازا بازگشته و بخشی که 3 سال پیش در آن شنا و آب تنی کرده بودند حالا فقط شن و سنگ بوده و دریا 25 تا 30 متر از آنها فاصله داشته است. آوازا تنها اقامتگاه ساحلی در ترکمنستان است که ده‌ها هتل، پارک آبی و امکانات تفریحی دیگر دارد و در شهریور ماه میزبان بردی محمدوف رئیس جمهوری و دیگر مقامات ارشد این کشور بود. نهادهای دولتی هم پرسنلشان را برای تعطیلات به آنجا می‌فرستند. حالا البته مشخص نیست که آنها هم به اندازه آقای مرگن از دیدن آوازا ناامید و مایوس شدند یا نه. مرگن میگوید حتی اگر 10 متر در دریا راه بروید و از ساحل دور شوید باز هم آب از زانوهایتان بالاتر نمی‌آید، حالا که سالها پیش تا گردن آدم بالا می‌آمد. گناه این امر بیشتر به گردن کاهش ریختن آب رودخانه های اورال و ولگا به دریای خزر انداخته شده است که به دلیل پروژه های برقابی روسیه و همچنین کاهش بارش برف است. ترکمنستان تنها کشور همسایه دریای خزر است که این مشکل را اذعان نکرده است. اما برای هر بازدید کننده در آوازا روشن و واضح است که حتی قدم زدن تا انتهای یک اسکله هم آنها را به آب نمی رساند. مرگن گفته که خانواده‌اش در حاشیه ساحل قدم زدند اما قادر به شنا و آبتنی نبودند. یکی از گزارشگران بخش ترکمنستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که در مرداد ماه امسال به آوازا رفته بود میگوید هتل‌ها در صدد ساختن پلاژهای مصنوعی دورتر از ساحل قبلی هستند، اما باز هم به رغم 100 متر راه رفتن در آب دریا عمق آب تا زانوها بوده. ترکمنستان هرگز بهای تمام شده ساخت آوازا را اعلام نکرده، اما منبع حکومتی به رادیو اروپای آزاد گفته که بعضی از هتل‌های لوکس بین 40 تا 50 میلیون دلار خرج برداشتند. کاهش سطح دریای خزر بر بندر ترکمنباشی که 15 کیلومتر از آوازا فاصله دارد نیز تأثیر گذارده. بندری که با کبکبه و دبدبه بسیار ساخته شد و با هیاهوی بیشتر افتتاح شد، اما حالا بسیار کم عمق شده و در حال حاضر کشتی‌ها به بندر قدیمی در فاصله 2 کیلومتری هدایت می‌شوند. یک کارشناس به شرط فاش نشدن نامش گفته آنها در حال عمیق‌سازی بستر دریا در حول و حوش بندر ترکمنباشی هستند. پمپ‌های هیدرولیک سرگرم لایروبی شنوماسند و لایروبی‌ها حتی در مسیر منتهی به جمهوری آذربایجان نیز ادامه دارد و ماشین‌آلات گران قیمتی نیز از روسیه برای این کار خریداری شده است. وقتی بندر ترکمنباشی 6 سال پیش افتتاح شد، مقامات ترکمنستان از ظرفیت این بندر برای حمل 17 میلیون تن بار و 300 هزار مسافر در سال گفتند. اما از آن زمان تا به حال دیگر آماری واقعی منتشر نکردند. در نهایت در گزارش بخش ترکمنستان رادیو اروپای آزاد آمده است که مرگن و همسرش در حالی که از تعطیلات تابستانهشان در آوازا به خانه می رفتند، از خود می پرسیدند اگر چاره ای اندیشیده نشود، آیا نوه های ما دریای خزر را خواهند دید؟ آیا ممکن است وقتی نوه های ما به آوازا می آیند، خزر صدها یا حتی هزاران متر از ساحل دور شده باشد؟ سوالی که نه تنها از خود که مدام از یکدیگر می پرسیدند.
بعد از گزارش الهه روانشاد به فرانسه میریم. در فرانسه در آستانه عید مذهبی کریسمس، کلیسای جامع نوتردام پاریس بعد از 5 سال بازسازی بازگشایی میشه. آتش سوزی فروردین سال 98 که بخش مهمی از این کلیسای تاریخی رو ویران کرد، اون رو به تعطیلی کشوند. از مصطفی خلجی بشنویم.
صدای ناقوس‌های کلیسای نوتردام پاریس که پس از گذشت بیش از 5 سال بار دیگر در مرکز پایتخت فرانسه تنین انداز شده است. این ناقوس‌ها همگی جدید هستند و یکی از آنها در بازی‌های المپیک پاریس در استادیوم این شهر به نمایش گذاشته شده بود. مقامات کلیسا در آستانه بازگشایی کلیسای نوتردام پاریس مجسمه معروف باکره و کودک را که اشاره به مریم و مسیح دارد طی مراسمی در پاریس به این کلیسا بازگرداندند. صدها مسیحی معتقد در حالی که شمع در دست داشتند در یک راهپیمایی این مجسمه را که آتش سوزی به آن هیچ صدمه‌ای نزد تا کلیسای نوتردام همراهی کردند. یکی از راهبه‌های حاضر در این مراسم به خبرگزاری فرانسه گفت:
من واقعا می‌خواستم در نیایش مردم پاریس شرکت کنم که از دیدن دوباره این مجسمه نجات یافته از شعله‌های آتش بسیار خوشحالند. وقتی به این فکر می‌کنم عین معجزه میمونه.
کار ساخت کلیسای نوتردام پاریس در قرن 12 آغاز شد و در قرن 14 گشایش یافت. این کلیسا که کلیسای جامع پاریس به شمار می رود، نه تنها از نظر مذهبی مهمترین کلیسای پایتخت فرانسه است، بلکه یکی از مکانهای گردشگری اصلی این شهر نیز محسوب می شود. نوتردام تا پیش از آتش سوزی سالانه بیش از 13 میلیون نفر بازدید کننده داشت. اما مسئولان کلیسای نوتردام برای دور جدید فعالیت این کلیسا شمع‌های نذری جدیدی را سفارش دادند که در شهر مذهبی لورد در جنوب فرانسه ساخته می‌شود. یکی از کارکنان کارگاهی که این شمع‌ها در آن ساخته می‌شود در این زمینه می‌گوید:
Alors ce petit objet est la nouvelle votive de Notre-Dame de Paris.
این شیء کوچک نذری جدید نوتردام پاریسه که روز 18 آذر تو این کلیسا قرار میگیره. از یه فنجون، یه قسمت داخلی پر از سویا و یه فتیله پنبه‌ای تشکیل شده. مونتاژ این سه چیز این شمع کوچک رو میسازه و همه اجزای اون ساخت فرانسه است. کاسش ساخت جنوب فرانسه است، سویا تو تولوز تهیه میشه و فتیله‌ش هم مال نورماندیه و اینجا در لورد ما همه این اجزا رو به هم وصل می‌کنیم. مزیت سویا در مقایسه با پارافین اینه که گرمای کمتری تولید میکنه و دیوکسید کربن کمتر و آلودگی کمتری هم داره. به همین دلیل ما از سویا استفاده میکنیم.
علاوه بر این که مقامات برای بازگشایی به جنبه‌های محیط زیستی توجه کردند، حفظ ارزش‌های هنری کلیسا نیز از دیگر جنبه‌های مورد توجه بوده است. قرار است 7 تابلو فرش طراحی هنرمندان معاصر اسپانیایی و بریتانیایی مخصوص کلیسای نوتردام بافته شود. نوتردام پاریس از قبل قرن 13 ملیل دوزی های ارزشمندی را در خود جای داده بود، اما پس از انقلاب فرانسه و در قرن های 18 و 19 به مرور این آثار از بین رفتند. قرار است برای بازگشایی نوترودام ملیل دوزی هایی بر اساس نقاشی های نقاشان بزرگ قرن 20 در این کلیسا به نمایش درآید.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید، اما حالا نوبت میرسه مروری به گزیده ای از خبرها.
بر اساس گزارش ها حسین رونقی، فعال سیاسی و مدنی، روز دوشنبه در چهارراه ولیعصر تهران بازداشت شده است. برادر حسین رونقی در گفتگو با رادیو فردا خبر بازداشت او را تایید کرد. به نوشته کانال تلگرامی آقای رونقی، 20 مامور مسلح او را پس از آغاز تحصن بازداشت کردند. حسین رونقی پیشتر در حسابهایش در شبکه‌های اجتماعی از تحصنش در چهارراه ولیعصر تهران خبر داده و گفته بود که حرف‌ها و خواسته‌هایش حرف‌های کیانوش سنجری، زندانی سیاسی سابق تازه در گذشته است. کیانوش سنجری هفته گذشته در اعتراض به آزاد نشدن چند زندانی سیاسی جان خود را گرفت. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز دوشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی قصد دارد به حمله هوایی اسرائیل به خاک ایران به گفته او قطعا پاسخ قاطع بدهد. سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر انتخابات آمریکا بر واکنش نظامی ایران به حمله اسرائیل گفت این وزارتخانه بارها اعلام کرده که در دفاع از تمامیت سرزمینی و حاکمیت کشور از کسی اجازه نمیگیرد و به گفته او به هر تجاوزی که انجام می شود قطعا پاسخ قاطع داده خواهد شد. از زمان حمله اسرائیل در بامداد 5 آبان، مقام‌های جمهوری اسلامی از پاسخگویی به اسرائیل در قالب عملیاتی با عنوان وعده صادق 3 سخن گفتند، اما زمانی برای انجام آن اعلام نکردند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های ایران را به دلیل حمایت این کشور از جنگ روسیه علیه اوکراین تشدید کرد و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و مدیرش محمد رضا خیابانی را هم در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. در بیانیه‌ای که همزمان با دیدار وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل منتشر شد، آمده است که 27 کشور عضو این اتحادیه موافقت کردند هر گونه معامله و یا استفاده از کشتی‌ها یا بنادری که برای انتقال پهپادها یا موشک‌های ایرانی یا فناوری و قطعات مرتبط به روسیه استفاده می شود ممنوع کنند. اتحادیه اروپا گفته است که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران چندین سال است انتقاد پهپادها از سوی سپاه پاسداران نقش دارد. تحریم های اتحادیه اروپا همچنین شامل دسترسی به تاسیسات بنادر و تنگه هایی مانند امیرآباد و انزلی و ارائه هر گونه خدمات به کشتی های ایران می شود. اتحادیه اروپا پیشتر شرکت ایران ایر خطوط هوایی ایران را هم به همین دلیل تحریم کرده بود. بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که خطوط هوایی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقشش در تامین تسلیحات به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین تحریم کرده و دارایی‌هایشان را مسدود خواهد کرد. دیوید رامی، وزیر امور خارجه بریتانیا، با اعلام این خبر گفت تلاش‌های ایران برای تضعیف امنیت جهانی خطرناک و غیر قابل قبول است. وزیر خارجه بریتانیا تاکید کرد که این کشور بار دیگر درخواست خود را از ایران برای توقف حمایت خود از جنگ به گفته او غیرقانونی روسیه در اوکراین تکرار می‌کند. تحریم‌های بریتانیا در پی تحریم‌های روز دوشنبه اتحادیه اروپا علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود. این کشور پیشتر نیز همراه آمریکا و 3 کشور اروپایی دیگر خطوط هواپیمای ایران ایر را تحریم کرده بود. و آخرین خبر این که 2 شرکت ایران خودرو و سایپا که از تولید کنندگان عمده خودرو در ایران هستند، به صورت هماهنگ قیمت محصولات خود را تا 30% افزایش دادند.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد با آخرین اخبار ایران و جهان. اما باید یادآوری کنم که امروز نوشتن خبرهای رادیو هم به عهده او بوده.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
در آستانه 1000 روز جنگ اوکراین، دولت بایدن به کیف مجوز داده تا از تسهیلات آمریکایی برای هدف قرار دادن اهدافی در خاک روسیه استفاده کنه. مجوزی که زلنسکی ماها به دنبال دریافت اون بوده، اما حالا در ماهای پایانی دولت بایدن به اون دست یافته. این اتفاق چه اهمیتی داره و چه تأثیری بر آینده جنگ اوکراین خواهد گذاشت؟ در همین زمینه بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
در حالی که ولادیمیر زلنسکی برای ماه‌ها از متحدین غربی خود میخواست که اجازه دهند با تسلیحات ناتو اهدافی را در عمق روسیه مورد هدف قرار دهد. رسانه‌های آمریکایی حالا خبر دادند که جو بایدن در ماه‌های پایانی عمر دولت خود این اجازه را به کیف داده است. هرچند هنوز اظهار نظر رسمی در این خصوص از سوی مقام‌های آمریکایی منتشر نشده، اما انتشار همین اخبار بر اساس منابع آگاه هم تحولات قابل توجهی را به همراه داشته است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز دوشنبه با اشاره به اینکه اخبار در این خصوص را در رسانه‌ها دیده است، چنین گفت:
"جسته такое решение действительно было сформулировано."
اعطای توانایی به کیف برای استفاده از موشک‌های دوربرد آمریکا در خاک روسیه در صورت صحت، دور جدیدی از سطح کیفی تنش‌ها و سطح مشارکت واشنگتن در مناقشه اوکراین رقم خواهد زد.
پیشتر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هم بارها هشدار داده بود که صدور چنین مجوزی می‌تواند کشورهای عضو ناتو را وارد جنگ مستقیم با مسکو نماید. اما چرا واشنگتن که تاکنون از پذیرش چنین درخواستی سر باز می‌زد، حالا حاضر شده با آن موافقت کند؟ حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر مسائل بین الملل از شهر برلین آلمان، در این خصوص به رادیو فردا چنین میگوید:
از یک طرف بحث تغییر در معادلات میدانی رو داریم که نیروهای کره شمالی رو گزارش های ازشون داریم که روسیه داره استفاده میکنه در خط مقدم. این میتونه در واقع دست اوکراین رو برای هر گونه مذاکراتی که بخواد در آینده انجام بشه خالی بکنه، به خاطر اینکه یکی از دلایلی که اوکراین منطقه کورسک رو به اون سمت پیشروی کرد این بود که خب یا روسیه مجبور بشه که نیروهاش رو بفرسته به سمت جا و از خطوط مقدم در داخل اوکراین عقب نشینی بکنه، و یا اینکه به هر حال یک اهرمی رو برای مذاکره داشته باشه. الان که نیروهای خودش رو روسیه نگه داشته و نیروهای کره شمالی جایگزین شدن، خب این توازن احتمال برهم خوردنش هست. حالا عامل دوم، یعنی آمدن آقای ترامپ و احتمال یک نوع تغییر مسیر قابل توجه از جانب ایالات متحده، که خب این یک نگرانی بسیار جدی هستش، به خصوص برای متحدین اروپایی آمریکا که در واقع در این چند ساله در هماهنگی کامل با دولت های بایدن تلاش کردن که حمایتشون از اوکراین رو ثابت نگه دارن، و این میشه گفتش که یک تلاش لحظه آخری از جانب آقای بایدن میتونه باشه که قبل از اینکه اوضاع به طور قابل توجه تغییر بکنه جلوی این موضوع گرفته بشه.
رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که کاخ سفید به کیف مجوز داده تا از موشک‌ها با برد 300 کیلومتر استفاده، و این حملات تنها محدود به منطقه کورسک در خاک روسیه که تحت تسلط نیروهای اوکراینی است بماند. همچنین روزنامه لوفیگاروی فرانسه نیز گزارش داده که پاریس و لندن هم مجوزهای مشابهی را به کیف اعطا کردند. با این حال تردیدهای زیادی در خصوص توانایی‌های نظامی ارتش اوکراین برای انجام موفقیت‌آمیز چنین عملیاتی وجود دارد، و کمبود سربازان اوکراین در مقابل ارتش پرتعداد روسیه می‌تواند همچون سال‌های گذشته به پاشنه آشیل کیف در ادامه این جنگ تبدیل شود. آقای عزیزی در این خصوص می‌گوید:
اینکه تا چه حد بتونه روی معادلات میدانی تأثیر بگذاره خب هنوز مشخص نیست. از یک طرف روسیه تهدید کرده که استفاده از اینها می‌تونه که دامنه جنگ رو به شدت گسترش بده، و از طرف دیگه بعضی کارشناسان نظامی درباره میزان در واقع تاثیرگذاری اینها ابراز تردید کردند. احتمال داره که روسیه، اگر که در واقع تأثیرات میدانی قابل توجه نباشه، روسیه از تشدید خارج از کنترل خودداری بکنه، برای اینکه منتظر بمونه که آقای ترامپ بیاد و اوضاع رو سر و سامان بده.
هرچند این گام پایانی دولت بایدن در آستانه هزارمین روز این جنگ خانمانسوز احتمالاً با هدف اعطای یک اهرم مذاکراتی قدرتمند به کیف در فردای گفتگوهای صلح اعطا شده، اما مشخص نیست بعد از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید چه رویکردهایی از سوی متحدین اوکراین در پیش گرفته خواهد شد، و آیا این جنگ پیش از رسیدن به چهارمین سالگردش به پایان میرسد یا خیر.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال و
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
نام مجتبی خامنه‌ای پسر دوم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مهمترین گزینه‌های رهبر آینده جمهوری اسلامی بیش از هر کس شنیده میشه. برخی میگن جانشینی او شایعه سازی برخی محافل تا شایبه موروثی بودن رهبری رو پدید بیارن. اما برخی از اعضای خبرگان رهبری هم گفتن نام او چند بار در این مجلس مطرح شده. چهره‌های حامی او در حاکمیت هم بر این اعتقادن که چنانچه مجتبی خامنه‌ای جایی پدرش بنشینه اصلاً و ابداً به معنای موروثی شدن حکومت ایران نیست. مجتبی خامنه‌ای هم اکنون به یکی از مرموزترین چهره‌های پشت پرده ساختار قدرت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی تبدیل شده. اما پیش از شنیدن گزارش وحید پوراستاد در این مورد باید بگم که من و دیگر همکارانم در رادیو فردا در این شیفت از شما خداحافظی می‌کنیم و یادآوری کنم که وبسایت و تلگرام رادیو فردا رو دنبال کنید و خبرهای بیشتر رو آنجا جستجو کنید. و حالا نوبت میرسه به شنیدن گزارش وحید پوراستاد در مورد مجتبی خامنه‌ای.
ایشان آقاست نه آقازاده. ایشان مجتبی خامنه‌ای است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به منتقدان داخلی گوشزد کرد تنها از لفظ آقا برای پسرش استفاده کنند. سال 1384 مهدی کروبی نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرد که پسرش مجتبی در جریان انتخابات از نامزدی محمد باقر قالیباف حمایت کرده است. کروبی افشا کرد وقتی یکی از به گفته او بزرگان به آقای خامنه‌ای گفته آقازاده حضرت عالی در انتخابات از فلان کس حمایت می کند، خامنه‌ای پاسخ داده ایشان آقاست نه آقازاده. این جمله نام مجتبی خامنه‌ای را وارد فضای سیاسی ایران کرد، نه صرفا به عنوان گزینه جانشینی رهبر آینده، بلکه در آن زمان به عنوان یک چهره پشت پرده تحولات سیاسی، پرده‌ای که از آن روز تا به امروز گاهی کنار زده می شود تا این آقا بیشتر دیده شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر 85 سالی جمهوری اسلامی 6 فرزند دارد. پسرانش مصطفی، مجتبی، مسعود، میثم و دخترانش بشرا و هدا نام دارند. مجتبی متولد 1348 پسر دوم اوست. من وحید پوراستاد هستم و نگاهی خواهم داشت به بحث جانشینی رهبر آینده و پشت پرده سیاسی مجتبی خامنه‌ای.
مجتبی می‌خواهد معمم شود.
مجتبی خامنه‌ای در سال 1378 زمانی که به خواستگاری زهرا حداد عادل دختر غلامعلی حداد عادل رفت هنوز معمم نبود. همسر آیت الله خامنه‌ای سال 1377 بعد از مرحله اول خواستگاری استخاره کرد، اما نتیجه استخاره بد آمد و ماجرا متوقف شد. یک سال بعد مادر مجتبی دوباره استخاره کرد. این بار نتیجه خوب آمد و خواستگاری ادامه پیدا کرد. قبل از مراسم عروسی آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با غلامعلی حداد عادل به او میگوید
من پولی برای خرید خانه ندارم. خانه ای اجاره کرده ایم که مصطفی و مجتبی هر کدام در یک طبقه زندگی میکنند. با دخترت صحبت کن تا فکر نکنه عروس رهبر شدن به معنای زندگی خاصیه. اگر بخواد به این زندگی وارد بشه کمی مشکله. مجتبی هنوز معمم نیست و میخواد به قم بره، درس بخونه و روحانی بشه. اینها رو به او بگو تا بدونه.
مجتبی روحانی شد.
مجتبی خامنه‌ای به حوزه علمیه رفت و روحانی شد. در بین فرزندان رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای را شبیه در این فرزند هم از نظر چهره و هم از نظر فکری به آیت الله خامنه‌ای میدانند. محمد حسین خوشوقت برادر همسر مصطفی خامنه‌ای میگوید
معروف است که در میان آقازاده‌های مقام معظم رهبری حاج آقا مجتبی شبیه‌ترین فرزند به ایشان هستند، چه از نظر چهره و چه از نظر ویژگی‌های فردی و اجتماعی. ولی این به این معنا نیست که ایشان در مسائل سیاسی کشور دخالت می‌کنند. البته ممکن است به خاطر جایگاهی که ایشان دارد مورد مشورت برخی قرار گیرد، اما اینکه بدخواهان می‌گویند ایشان منشأ اتفاقات سیاسی در کشور است، نه، اینطور نیست.
خوشبخت توضیح نمی‌دهد مجتبی خامنه‌ای در چه زمینهایی و از چه جایگاهی مورد مشورت برخی قرار می‌گیرد و چرا همین جایگاه را مصطفی خامنه‌ای فرزند اول رهبر جمهوری اسلامی ندارد تا مورد مشورت برخی قرار بگیرد. فریدالدین حداد عادل برادر همسر مجتبی خامنه‌ای در گفتگو با سالنامه مثلث در اسفند 1389 نیز نگاه و بینش مجتبی خامنه‌ای را کاملاً با رهبر جمهوری اسلامی همگون و همسو می‌داند که هر جا تکلیف باشد و دستور رهبری به گفته او ایشان به وظیفه خود عمل می‌کنند. محمد حسین خوشوقت معتقد است گزینه جانشینی مجتبی شایع سازی برخی محافل و رسانه های بیگانه است تا شایبه موروثی بودن رهبری را پدید آورد، اما این شایع سازی محافل و رسانه های بیگانه نبوده. شهریور 1401 امام جمعه بهارستان گفته بود چه اشکال دارد آقا مجتبی که خاریست در چشم دشمنان رهبر آینده باشد.
اگر فرزند رهبری را مدظلهما را مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر آینده انتخاب کنه، آیا این حکومت موروثیه؟ ابدا و اصلا. در قانون شرایط رهبری فرزند رهبر سابق بودن نیست. نگفته که رهبر بعدی و لاحق حتما باید فرزند رهبری باشه. اما آیا منعی داره که همچی اتفاقی افتاد؟ حالا اگه مجلس خبرگان رهبری این شرایط رو به فرض در شخص فرزند امام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مثلا پیدا کنه، خب چه مانعی داره؟ حالا نمیخوام قیاس کنم امیرالمومنین امام مجتبی، مگه مردم با امام مجتبی بعد از امیرالمومنین بیعت نکردن؟ معلومه ایشون یه خاری است در چشم دشمنان اسلام.
پیش از این هم آیت الله عبدالکریم فرحانی عضو وقت مجلس خبرگان رهبری گفته بود
دشمنان بدانند آقا سلامت هستند و خدای ناکرده زبانم لال سایه آقا نباشد، به حمدالله فرزندانی تربیت کردند که یکی از آنها به درجه اجتهاد رسیده و لازم باشد با رأی اکثریت خبرگان رهبری شیعیان جهان را بر عهده خواهد گرفت.
این قبیل حرفا بود که در مرداد 1401 میرحسین موسوی نخست وزیر سابق و رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 در نامه‌ای از حصر خانگی نسبت به جانشینی موروثی رهبری در ایران هشدار داد و نوشت
بوی ستمشاهی به مشام میرسد. میگویند اگر سایه آقا نباشد به حمدالله فرزندانی تربیت کردهاند که با رأی اکثریت خبرگان رهبری شیعیان جهان را به عهده خواهند گرفت. زبانشان لال، مگر سلسله‌های 2500 ساله بازگشتند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسد. 13 سال است که اخبار این توطئه شنیده می‌شود. اگر به راستی در پیان نیستند، چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمی‌کنند؟
به فاصله کوتاهی مجلس خبرگان رهبری در بیانیه بحث جانشینی و موروثی خواندن را شبه پراکنی خواند و گفت این نهاد به شایسته گزینی و انتخاب اصلح توجه دارد.
مجتبی آیت الله شد.
تقریبا دو هفته بعد از نامه میرحسین موسوی، خبرگزاری حوزه علمیه قم رسا مجتبی خامنه‌ای را آیت الله معرفی کرد و در شهریور 1401 نوشت قرار است او در این حوزه درس خارج فقه و اصول را تدریس کند، درسی که به گفته این خبرگزاری مجتبی خامنه‌ای 13 سال سابقه تدریس در آن را دارد. به نظر می رسد خبرگان رهبری به جای خط کشیدن روی اسم مجتبی خامنه‌ای کنار نامش یک تیک سبز زدند، چرا که به گفته محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان جانشینی مجتبی خامنه‌ای دست کم دو بار در مجلس خبرگان رهبری مطرح شده است. هرچند که گفته می شود از آیت الله خامنه‌ای برای بررسی نام مجتبی در خبرگان اجازه خواسته شد و او پاسخ داده دور این مسئله را خط بکشید. اما مخالفت‌های ظاهری آیت الله خامنه‌ای نسبت به جانشینی پسرش بیشتر ناشی از یک شرم است. شرم از متهم به موروثی شدن قدرت. همان انتقادی که حاکمان جمهوری اسلامی از جمله خود آیت الله خامنه‌ای به سلطنت پهلوی دارد.
از لحاظ نظام حکومتی و حکامی که بر این کشور حکومت می‌کردند، یکی از مرتجع‌ترین حکومت‌ها سلطنت موروثی. یه نفری بمیره، فرزند او در هر سنی با هر شرایطی با هر خصوصیاتی مردم مجبور باشن او را به حاکمیت مطلق خودشون قبول بکنن. نه هیچ ملاکی، نه هیچ معیاری، نه علمی، نه تقوایی، نه عقلی.
به روایت محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری، یک بار آیت الله محمد یزدی رئیس سابق مجلس خبرگان و عضو کمیسیون تعیین رهبر درباره صلاحیت علمی یکی از فرزندان رهبر یعنی مجتبی بحثی مطرح می‌کند و رهبر جمهوری اسلامی وقتی این موضوع را می‌شنود با رد آن می‌گوید این کار شما شبهه مسئله موروثی بودن رهبری را ایجاد می‌کند. با این وجود آیت الله خامنه‌ای در دیدگاه دیگری بر این باور است که
حکومت بر اساس ولایت در اسلام با حکومت‌های مستبد و دیکتاتوری و یا سلطنت خاندانی و وراثت خالی که بدون فضائل شکل می‌گیرند سازگار نیست و اگر فردی بدون ارتباط با مردم با وراثت و جانشینی نسبی منهای فضائل و کیفیات حقیقی که در حکومت شرط است در رأس کار قرار گیرد این ولایت نیست.
به نظر می رسد از دیدگاه آقای خامنه ای اگر شخصی فضائل و کیفیات حقیقی را داشته باشد، وراثت و جانشینی نسبی مانعی برای رهبری نیست. نتیجه این که مجتبی برای جانشینی باید فضائل و کیفیات حقیقی را بالا ببرد.
مجتبی چهره مرموز و پشت پرده سیاست شد.
مجتبی خامنه‌ای در تمام این سالها در گوشه کلاس‌ها و حجره‌های حوزه علمیه فقط درس طلبگی و فقه و اصول نخواند و به یکی از مرموزترین چهره‌های پشت پرده سیاست و بیت رهبر تبدیل شد. هرچند محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان و داماد آیت الله مصباح یزدی می‌گوید پسران رهبری هیچ مسئولیتی در کشور ندارند. اما آیا هدایت در پشت پرده سیاسی بدون پذیرفتن مسئولیت رسمی خودش تأثیرگذارتر از هر مسئولیتی نیست؟ محمد سرفراز رئیس اسبق سازمان صدا و سیما یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی است که به نقش پشت پرده و مرموز مجتبی خامنه‌ای در ساختار قدرت و تصمیم گیری‌های سیاسی اشاره کرده است. او از حلقه و ارتباط مستقیم مجتبی و حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یاد می‌کند و می‌گوید مجتبی به گزارش‌های امنیتی حسین طائب علاقه‌مند بود.
این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقای مجتبی و قطعاً اون گزارش‌ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شنوب بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
محمد سرفراز در گفتگو با شهرزاد میرقلی خان بازرس سابق سازمان صدا و سیما همچنین به جلساتی اشاره می کند که بعد از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 شکل گرفت. این جلسات درباره نحوه برخورد با پدیده خاتمی و یاران او بود. جلساتی که مجتبی خامنه‌ای نیز در آن شرکت می‌کرد.
حاکمیت نمی‌خواست ایشون رئیس جمهور بشه و پیشنهاد این شد که جلساتی تشکیل بشه، تصمیم‌گیری بشه در مورد نحوه برخورد با این پدیده، یعنی با این فردی که الان رئیس جمهور شده، چون اونجا گروه‌هایی که حامی ایشون بودن معتقد بودن که اختیارات رهبری زیاده، اختیارات رئیس جمهور کمه و حالا که یه فردی با رأی بالایی اومده و رئیس جمهور شده، باید اون اختیارات دیگری که مربوط به رئیس جمهور نیستم راجبش بتونه نظر بده، دخالت کنه و یه چالش اینجوری پیدا شد دو طرفه که پیشنهاد شد. جلسات مفصلی بود، آدمای مختلف بودن از و اون جلسات رو خود آقای مجتبی بعضن شرکت میکرد و بعد نتیجه اون جلسات و بحث‌ها و پیشنهادات رو میبرد با رهبری مطرح میکرد.
محمد سرفراز رئیس اسبق سازمان صدا و سیما از حلقه و جلسات دیگری هم سخن گفته که خودش، مجتبی خامنه‌ای، حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه، حسین فدایی رئیس فعلی دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی و یک نفر دیگر در آن شرکت می‌کردند. موضوعات سیاسی کشور، انتخابات و افراد پیشنهادی برای پست‌ها از جمله محور مورد بحث‌های این جلسات بوده.
جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد.
در حلقه مجتبی خامنه‌ای علاوه بر چهره‌های امنیتی، نظامی و سیاسی همانند حسین طائب، چهره‌های دیگری مانند محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی نیز حضور دارند. همان چهره‌ای که مهدی کروبی اولین بار در سال 1384 گفته بود مجتبی خامنه‌ای به نفع او در انتخابات کار می‌کند. با این وجود تلاش این حلقه برای رساندن محمد باقر قالیباف به مقام ریاست جمهوری هر بار ناکام مانده است و آخرین تلاش آنها در انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 بر باد رفت. حسین طائب تیر ماه 1401 به طور غیر منتظری از سمت خود برکنار شد، اما همچنان جزو بازیگران پشت پرده سیاست و حلقه مشتبه خامنه است. چهره به شدت مرموز و تندی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین در شهریور 1397 در موردش گفته بود، او تعادل ندارد و کارش پرونده سازی است.
ایشون تعادل نداره، همه میدونن. آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیاد تمام روابط رو با هم میزنه. مثلا کارش پرونده سازی است. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد. بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون.
رقبای مشتبه حذف شدند.
آیت الله علی خامنه‌ای 85 سال است. در کنار کهولت سن با انواع بیماری‌ها دست و پنجه نرم می‌کند و در سال‌های اخیر بحث جانشینی او بارها مطرح شده است. در کمتر از یک دهه اخیر رقبای بالقوه مشتبه خامنه‌ای یکی پس از دیگری از گردونی رقابت جانشینی رهبر آینده حذف شدند. و یا همانند حسن روحانی هنوز زنده‌اند و بازیگران پشت پرده سیاسی روزی نیست که بی‌حیثیتش نکنند. همچنان که چهره‌هایی نیز هستند که نفوذی در لایه‌های سیاسی و امنیتی کشور ندارند، مانند علیرضا اعرافی و هاشم حسینی بوشهری، دو نایب رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری.
مشتبه ظاهر و غایب شد.
نزدیک به 3 دهه گذشت و مردم حتی صدای مشتبه خامنه ای را نشنیدند. تنها عکس‌هایی از او در بیت رهبر، راهپیمایی‌ها و مراسم ترحیم مساجد منتشر شده بود. تا اینکه این پشت پرده سیاست ایران در ابتدای مهر ماه 1403 در یک کلیپ ویدئویی با کیفیت بسیار پایین و صدا و لحن ضعیف گفت او به درس خارج فقه خود در حوزه علمیه قم پایان می‌دهد و پدرش هم در جریان این تصمیم قرار ندارد.
صرفا با دو نفر که یکی از اونها از دوستان همین مباحثه است و یکی هم یکی از نزدیکان هستن، من این مطلب رو در میون گذاشتم. ممکن است که این مطلب همیشگی باشه و ممکن است که موقت باشه. فعلا بر بنده این مطلب مجهول هست. لذا حالا استحلال با های حوض رو کردیم. در مقام استحلال با های حوتی از دوستان عزیز طلب حلیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب حلیت میکنم.
اینکه چطور بعد از یک روز از شروع سال تحصیلی جدید او کلاس درس خود را که گفته شد نزدیک به 700 شاگرد داشته تعطیل کرده نامعلوم است. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
به لحاظ زمانی خبر ناگهان اعلام شده. ببینید ما یک تابستان تعطیلات تحصیلی رو پشت سر گذاشتیم. مثلا طبیعیش میتونستیم باشه که در پایان سال تحصیلی گذشته، یعنی همین اول تابستان، اعلام میکرد که درس من به پایان رسیده و من سال آینده دیگه جلسه درسی رو برگزار نخواهم کرد یا مثلا تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهم. اینکه ناگهان آمده و در نخستین روز سال تحصیلی آخرین روز درسی خودش رو اعلام کرده، این نتیجه یک تصمیم ناگهان میتونه باشه و طبیعی است که از هان بره به این سمت که این ارتباطی داره با شرایط امنیتی ویژه‌ای که منطقه و کشور الان بهش دوچاره. اگر نکته اول رو بپذیریم، نکته دوم این میشه که او میخواد مسئولیت بیشتری رو به عهده بگیره به لحاظ رهبری کشور و این قابل جمع تو شرایط کنونی با درسی نیست که طبیعتاً نیاز به مطالعه و تحقیق و بررسی داره. اگر این تصمیم ناگهانی نتیجه این باشه که او وقت بیشتری لازم داره برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر، اون وقت اون فرضیه جانشینی او برای رهبری رو تقویت میکنه. و نکته سوم این که ابتدای این مدعا میگه پدر من هم از این تصمیم مطلع نیست. میتونه معناش این باشه که مسئولیت رو از دوش پدرش برداره و اون اتهامی که علی خامنه‌ای بهش متهم بود و مهندس موسوی هم تو اون بیانیه گفته بود که او داره میره به سمت تعیین ولیعهد، یا گفته میشه که داره میره برای تعیین ولیعهد، این قدمی باشه و تلاشی باشه برای رفع اتهام از پدر.
برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از انفجار پیجرهای اعضای حزب الله لبنان و کنترل الکترونیکی اطلاعاتی اسرائیل برای حفظ جان خود بسیار نگران هستند. برخی دیگر تعطیلی کلاس درس مشتبه خامنه‌ای را نه سیاسی و اعتراضی بلکه به دلیل سیر و سلوک شخصی می‌دانند. حجت الاسلام سعید صلح میرزایی عضو مجلس خبرگان رهبری می‌گوید
آنچه می‌تواند علت حقیقی تصمیم ایشان باشد اقتدای ایشان به سیره علمای سلف است. علمای اخلاقی گاهی که درس خود را پر رونق می‌دیدند برای تربیت نفس خود آن درس را تعطیل می‌کردند، مگر اینکه حجتی می‌یافتند تا با آن احتیاط اخلاقی خود مخالفت کنند.
گذشته از دلایل و انگیزه های مشتبه خامنه‌ای برای تعطیلی غیر منتظره کلاس درس خود، آنچه مهم است جانشین رهبر فعلی اگر با مخالفت و اعتراض جدی و تأثیرگذار مردم صورت نگیرد، از درون بیت رهبر جمهوری اسلامی بیرون می آید. بیتی که ساختاری بسیار بزرگ دارد با قدرت نظامی، امنیتی، رسانه‌ای و منابع سرشار اقتصادی و مالی. دولت پنهان جمهوری اسلامی که یک پایان درون بیت رهبری شکل گرفته است، فعلا برای رهبر آینده ایران گزینه‌ای مناسب تر از مجتبی خامنه‌ای ندارد، مگر آنکه قدرت و نگاه مردم تصمیم دیگری را در زمان خودش اراده کند.